توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب جا داره در ابتدای برنامه امشب که شب یلدا هست و انشالله و هممون خوش بگذره تبریک میگم، انشالله که حالا اگر دور هم هستید با خانواده و اقوام و خویشان حتما پروتکل های بهداشتی رعایت بفرمایید با توجه به حال ورود سویه جدید کرونا به کشورمون. حتما خواهش میکنم اگر قصد دارید که دور هم جمع بشید برای گرامی داشت شب یلدا و خوش بگذرونید، حتما پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی را هم رعایت بفرمایید. پل های ارتباطی برنامه رو مطابق معمول خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 163 رابطه عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید برنامه ما را هم از این طریق بشنوید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو شنونده باشید. در این بخش که پرونده هفته نام داره و در شبهای گذشته هم بهش پرداختیم، در مورد کلیت لایحه بودجه سال آینده میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر کریمی فیروزجایی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم. شب یلدا رو هم به شما تبریک میگیم جناب عسکری.
خیلی متشکرم. ما متقابلا امشب رو به شما تبریک میگیم. امیدوارم که به هر حال همه هموطنان خوبمون در هر نقطه‌ای که هستن امشب بهشون خیلی هم خوش بگذره. آقای دکتر، این نگاه کوتاهی به کلیات لایحه بودجه سال آینده داشته باشیم، بفرمایید که ویژگی‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده حالا به عنوان در واقع کارویژه‌های متفاوت نسبت به بودجه‌های سنواتی گذشته داره چه هست؟
خب دو سه تا ویژگی بارز در این لایحه وجود داره. مهمترین ویژگیش اینه که بودجه درآمدهاش واقعی‌تر شده.
بله.
نسبت به سال 1400. خب نفت رو بشکه 60 دلار و فروش روزانه 1.2 بشکه در نظر گرفتیم به نسبت به پارسال، این واقعی تره.
درسته.
نسبت به در واقع سال جاری مثلا 1400 و دلار هم 23000 تومان. به خدمت شما گرد کنم در موضوع مالیات، افزایش 64% رو درآمدهای مالیاتی به خودش دیده از 320 تا امسال به 526,000 میلیارد تومان، که البته باید مراقبت بکنیم که فشار رو بخشای خاصی از جامعه نیاد. عمده نگاه دولت، سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد باید متوجه فرارهای مالیاتی باشه.
بله.
البته یه سری مکان در واقع مصادیق جدیدی رو برای اولین بار دولت مشخص کرده برای گرفتن مالیات خب البته میدونی اینا پیشنهاده، خب بعد ممکنه در کمیسیون تفریح یا در صحنه علنی مجلس اینا در خوش یک سری تغییراتی بشه.
درسته.
در حوزه سیستم های اداری ببینید من دو سه تا نکته عرض بکنم که برای اولین بار داره در این لایحه بودجه 1401 اتفاق میفته. اولا سن در واقع میزان خدمت بازنشستگی از 30 سال به 32 سال در لایحه پیشنهاد شده. برخورد اولیه و بازخوردش در درون مجلس مثبت نبود، یعنی ممکنه به خاطر اعتراض کارمندان دولت و مخصوصا معلمان که معترضن به این پیشنهاد دولت، این رو دوباره به همون 30 سال برگردونیم.
بله.
سقف حقوق از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان و سقف حقوق از 33 میلیون تومان 1400 به 38 میلیون تومان تغییر پیدا کرده. فروش اوراق و اوراق قرضه هم باز واقعی تر شده. فروش اموال و دارایی ها هم باز واقعی تر، یعنی امسال یه رقمی.
آقای دکتر کریمی سلام داری؟ سلام داری؟
بله
بفرمایید ادامه فرمایشتون میشه.
از کردم در کل درآمدها واقعی تر شده و امیدواریم که در این فرصتی که پیش رو استعداد دارید الان تا یک شنبه پیشنهاد نمایندگان از این تک تک نمایندگان میتونن روی این لایحه پیشنهاداتی رو بدن.
درسته.
هیئت رئیسه این رو توضیح میکنه متناسب با سرفصل‌ها بین تخصصی.
بله.
کمیسیون های تخصصی پیشنهاداشون رو جمع‌بندی میکنن و به کمیسیون تلفیق میدن و کمیسیون تلفیق البته امسال آخرین روز جلسه علنی که هفته گذشته بوده ما یه تغییری رو در آیین‌نامه داخلی مجلس دادیم، اصلا خبردار شدید. به این شکل در گذشته وقتی کمیسیون تلفیق کلیات بودجه رو رأی گیری میکرد بلافاصله وارد جزئیات میشد.
بله.
و نهایتا اون جمع‌بندی نهایی کمیسیون میومد به صحنه علنی مجلس توی اسفند ماه اواخر بهمن اوایل اسفند و صحنه علنی راجع به کلیات بودجه در نظر میگرفت. اگر اون موقع صحنه علنی رأی منفی میداد عملا لایحه باید برمیگشت به دولت و عملا همه زحمات کمیسیون تلفیق هدر میرفت.
درسته.
اصلا تغییری در آیین نامه دادیم به این شکل که و اگر کلیات چه در واقع رأی بیاره در کمیسیون تلفیق چه رأی نیاره برمیگرده به صحنه علنی، یعنی نمیده وارد جزئیات بشن.
درسته.
در کمیسیون تلفیق میاد در صحنه علنی اگر رأی گیریشو در واقع رأی آورد خب برگشت داده میشه به تلفیق برای جزئیات.
بله.
اگر کلیات بودجه رأی نیاورد برگشت داده میشه به دولت برای اصلاح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلام. یعنی از این جهت ما در زمان صرفه‌جویی کردیم و مدیریت کردیم که نشه تو اسفند ما دچار مشکل بشیم. البته سال گذشته مجلس 11 هم این اتفاق نیفتاد، ولی مجلس قبل یادتون هست که بعضن تصویب بودجه به سال جدید، یعنی
بله به فروردین ماه میکشیم. آقای دکتر کریمی، یکی از مباحثی که حالا من با چند تا نمایندگانم صحبت می‌کردم بهش اشاره داشتن این بود که یه چرخه الان چند سالی از تو مجلس متأسفانه وارد شده، این هم هستش به جای اینکه به حال دولت بیاد برای حل مشکلات. خب زارن ارتباطتون با آقای دکتر کریمی قطع شد، یه فرصتی رو از همکارانم در پخش رادیو گفتگو می‌گیریم. به محض برقراری مجدد ارتباط گفتگو رو با آقای دکتر کریمی ادامه خواهیم داد. آقای دکتر صدام داری؟
بله
درود بر شما. یکی از مباحث که آقای دکتر مورد نقد سری از نمایندگان محترم مجلس هست این هستش که به جای اینکه دولت بیاد برای حل مشکلات و به حال بهبود شرایط کشور لایحه به مجلس ارائه بکنین، چرخه وارد فضای طرح و ارائه طرح از سوی نمایندگان خانه ملت شده. به نظر شما راهکار چه هست با توجه به اینکه خب ما در کشور قوانین زیادی داریم و انباشت قوانین زیادی هست و خود این قوانین در واقع متراکم میتونه در مسیر به حال گره گشایی در کشور هم خودش ایجاد مشکل بکنه؟
بله همونجوری که فهمیدید ما مشکل انباشت و تراکم قوانین رو در کشور الان شاهد هستید.
بله.
اکثر کشورهای مترقی دنیا با 3-4 هزار فقره قانون اداره میشن، در حالی که کشور ما الان حدود 12 هزار قانون مبنای کار کشور هست که این تراکم و انباشت قوانین خودش مانع کار مردم هست. یعنی به جایی که دستگاه‌های اداری اجرایی استناد به قوانین بکنن و مشکل مردم رو حل بکنن، اینا خودشون شدن مانع و سد راه توسعه کشور. بنابراین ما هر چقدر تلاش بکنیم که از تصویب قوانین بریم به سمت بهینه کردن و در واقع تنقیح قوانین، جنازه‌ای بکنیم قوانین معارض هم، قوانینی که به هم همپوشانی دارن، و این کار انجام بشه طبیعتاً مناسب‌تر برای شرایط کشور. یه نکته دیگه هم، باز در دنیا پارلمان‌ها عمدتاً لایحه محورن.
بله.
و جالب، اخیراً هم مقام معظم رهبری در یک از فرمایشاتشون این موضوع رو تأکید کردن که مجلس شورای اسلامی هم بره به سمت لایحه محوری، به این مضمون که به هر حال دولت ببینه چون درگیر کار اجرایی کشور هست،
بله،
گیر و گورها رو خودش بهتر میشناسه.
درسته.
اگه یه جای نیاز به یک قانون جدید باشه یا اگه قرار باشه قوانین موجود اصلاح و بازنگری بشن، و دولت طبیعتاً چون درگیر مستقیم بهتر نقاط ضعف و قوت رو میشناسه و میتونه کمک بکنه. این یه نکته. نکته دوم، اون بدنه قوی کارشناسی که در اختیار دولت هست. به حال اکثر سازمان‌ها و وزارتخون‌ها الان خودشون بازوی پژوهشی و مراکز مطالعاتی دارن، وزارت علوم و مجموعه دانشگاه‌ها، خود اینها یک مجموعه های توانمند پژوهشی برای کمک به دولت هستند. معاونت علمی فناوری رشیمون باز اونم یه فرصتی در اختیار دولت، که طبیعتا اینها میتونن کمک کنن برای تصویب قوانین بهتر. و اگر ما بتونیم فرصت رو به دولت بدیم، ببینید لایحه به این شکل که هم مجالس گذشته بوده هم مجلس 11 هم همین رویه رو رفته که نماینده‌ها بسته به سابقه شغلی خودشون، بسته به سابقه تحصیلی خودشون، بسته به مسائل مشکلاتی که اون سنفی که نماینده باشون در ارتباطه،
بله،
یا بیشتر حوزه انتخابیه و استان مربوط خودش، یه سری مسائل مشکلاتی رو میبینه متناسب اون میاد اینجا طرحی رو مینویسه. خب این ممکنه اون جامع نگری لازم در این طرحهای پیشنهادی از جانب نماینده ها نباشه.
بله.
و الانی که ما خدمت شما هستیم که حدود یک سال و نیم از عمر مجلس 11 میگذره، ما نزدیک 600-700 تا طرح از جانب همکاران ما اومده در نوبت بررسی در هیئت رئیسه مجلس، که فرآیند قانونیش باید طی بشه که بره کمیسیون ها و معاونت قوانین و نهایتاً برگرده به صحنه علنی. و خیلی از این طرحها سرنوشت در واقع مبهمی دارن، یعنی معلومه که اصلا فرصت بهشون بشه تو این دوره 4 ساله ما بهشون برسیم یا نرسیم. تعداد زیادی این طرحها رو همکاران ما دو فوریتی داده بودن که خوشبختانه اخیراً هیئت رئیسه با طراحان طرحهای دو فوریتی مذاکره کردیم.
درسته.
و اینا قانع شدن که پس بگیرن طرحشون رو به شکل عادی به جریان بیفته. منتها اونی که فرمودید نکته بجا و دقیقیه، با تلاش کنیم که از طرح محوری که الان مجلس شورای اسلامی هم دوره 11 هم 10 دوره گذشته مجلس به این مبتلا بوده، خودشو خلاص کنه و بره مجلس در حوزه نظارت. یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس موضوع نظارت است، نظارت بر حسن اجرای قوانین، نظارت بر کارکرد دستگاه اداری و اجرایی، و اینکه مجلس درگیر بشه شبانه روز در جلسات علنی و در دید وضع قوانین جدید. اولا قانون مشکل کشور رو حل نخواهد کرد، اجرای قانون الان نقصان جامعه ماست که همه باید خودمون رو متحد به اجرای قانون بدونیم. و عمل کردم دولت چون شرایط بهتری داره میتونه راحت‌تر مسائل کشور رو بشناسه و در قالب تر
در قالب لایحه
در قالب لایحه
ان شاء الله که این اتفاق ارزشمند بیفته. آقای دکتر کریمی خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه،
خدا یارو نگهدار شما،
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به کلیات لایحه بودجه سال آینده. آقای دکتر کریمی فیروزیایی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه ما رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون و از اینکه برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:15 است. اعتراف سریع صهیونیست‌ها به دست داشتن در جنایت ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای حسین رویبران از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا. جناب رویبران سلام بر شما، شبتون بخیر.
من متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم جناب رویبران. با توجه به این اعترافی که یکی از فرماندهان ارشد اطلاعاتی اسرائیل داشته در خصوص دخالت رژیم صهیونیستی در جنایت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، بفرمایید که ابعاد حقوقی این مسئله چگونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ترور سردار شهید سلیمانی خب یک عمل تروریستی است که آمریکا انجام داده و قطعاً جمهوری اسلامی ایران میتواند در این زمینه پیگیری‌های حقوقی داشته باشه. اینکه رژیم صهیونیستی اعلام میکنه در این زمینه نقش داره، قطعاً پیگیری را دو طرفه میکنه، هم ترامپ و دولتش هم رژیم صهیونیستی در این عمل تروریستی نقش داشتن و قابل پیگیری در محافل بین المللی باید باشه. بله، الان نظام بین المللی ممکنه به دلیل اینکه هژمونی آمریکا بر این نظام حاکمیت داره و اجازه نمیده، اما قطعا این مسئله از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است، چرا که این ترور برخلاف بسیاری از مقررات بین المللی به هر حال شهید سلیمانی در عراق مهمان بود و مهمان دارای مسئولیت سیاسی به دلیل اینکه یک مقام بلند پایه است، و این ترور برخلاف بسیاری از مسلمات حقوق بین الملل در عراق اتفاق افتاد.
بله آقای رویبران، اخیرم شاهد حضور یک هیئت عراقی در تهران بودیم که با اگر اشتباه نکنم با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم دیدار داشتن در مورد پیگیری به حال جنایت امریکا در ترور سردار شهید سلیمانی. بفرمایید که این به حال همکاری و هماهنگی که بین ایران و عراق وجود داره در پیگیری این جنایت چقدر میتونه در تحقق اون ابعاد حقوقی این جنایت هم مؤثر باشه؟
ببینید ترور، خب ترور اولا اینا چند ماشین زدن، نزدیک به 10-12 نفر شهید شدند، ولی سمبول آل شهدای عراقی ابو مهدی مهندسه.
دلی.
ابو مهدی مهندس یک مسئول دولتی است، یک فرمانده نهاد هشت و شعبی است، و این که آمریکایی ها بیان در عراق یک مسئول این کشور را ترور بکنن، این یک جنایته. لذا بجه اشتراکی بین ایران و عراق وجود داره که آمریکا و رژیم صهیونیستی عملا دو مسئول، یک عراقی و یک ایرانی را برخلاف مقررات بین المللی را ترور کردن. به همین دلیل گروهی که از عراق اومدن با این نیت اومدن که همکاری های بین دو کشور علیه تروریست هایی که این جنایت را آفریدن این هماهنگی ها صورت بگیره، تا اینکه بشه این پرورده را آماده کرد برای پیگیری در سطح بین المللی.
بله خیلی متشکرم از جناب عالی آقای رویبران به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، زنده باشید. خدا
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اعتراف سریع صهیونیست ها به دست داشتن در جنایت ترور سردار شهید قاسم سلیمانی. آقای حسین رویبران از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش پاسخگوی پرسش های بود. خب سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 3010-35. شعرباف از مشهد ابراز لطف کردند و شب یلدا رو به همکارانمون در رادیو گفتگو و همه مخاطبان و شنوندگان عزیز ما تبریک گفتن. ما هم این شب رو و این لحظات خوب رو برای همه عزیزانمون تبریک میگیم و امیدواریم که به حال شب خوبی رو خانواده‌های ایرانی در کنار هم سپری بکنن. شنونده‌ای هم با 0914 4 شماره خر 0394 در مورد به حال موضوع واردات خودرو صحبت کردن، گفتن تا زمانی که انحصار خودرو در کشور وجود داشته باشه قطعا اون عدالت رخ نمیده و باید با واردات کمک بکنیم که به حال مردم از در واقع کیفیت ماشین و در واقع خودروهایی که استفاده میکنن بیشتر راضی باشن و تا زمانی که واردات ممنوع باشه حتما مردم منتفع از بازار فعلی خودرو نخواهند. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. اگر در خبرها شنیده باشید امروز در واقع سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن که به کرونا مبتلا بودند و از جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند به شهادت رسیدند. جزئیات بیشتر رو جویا خواهیم شد از جناب حمیدرضا آصفی از سخنگویان پیشین دستگاه دیپلماسی کشورمون. جناب آصفی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب عسکری و شنوندگان محترمتون عرض ادب و سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم جناب آصفی. خب صحبت‌های آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه که به حال خبر شهادت آیه حسین ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن رو اعلام کردن، گفتن که به حال کارشکنی هایی رو برخی کشورهای منطقه حالا از جمله عربستان داشتن در بازگشت در واقع آقای ایرلو به کشور که متاسفانه به دلیل طولانی شدن بازگشت ایشون به کشور و در واقع روند در واقع پیشرفته کرونا در آقای ایرلو متاسفانه ما امروز صبح ایشون رو از دست دادیم و ایشون هم به جمع شهدا پیوستن. یه توضیح بفرمایید که این علت به حال کارشکنی هایی که وجود داشته در زمانی که آقای ایرلو به کرونا مبتلا شدن به داخل کشور چه بوده و یک کمی هم راجع به حال شخصیت آقای ایرلو و سوابق ایشون در وزارت خارجه صحبت بکنیم، کارکردهایی که ایشون در دستگاه دیپلماسی کشورمون داشتن.
ابتدا لازم میدونم عروج ملکوتی فقید حسن ایرلو رو خدمت خانواده محترمشون و خانواده بزرگ وزارت خارجه تسلیت بگم. به هر حال عروج ایشون در گذشته شهادتگونه ایشون امروز مصادف با ایام فاطمیه خودش به نظرم معنادار هست. ببینید خب ایشون از حدود 8-9 روز پیش ما متوجه شدیم که مبتلا هستن به کرونا.
بله.
همطور که گفتید ایشون از جانبازان دنگ تحلیلن شیمیایی بودن. حالا در مورد ایشون در ادامه صحبت که فرمودید عرض میکنم. خب لازم بود که هواپیمایی بره و ایشون رو بیاره. با توجه به این که اونجا در دست ائتلاف هست به خصوص کریدور هوایی بخشی جاهای دیگر، لازم بود هماهنگی بشه با نیروهای ائتلاف که به هر حال با محوریت عربستان داره اونجا غیر قانونی حضور پیدا کرده.
بله.
خب ما اقدام کردیم و عملا حدود 6 روز یا 7 روز این کار معطل موند. یعنی ما 6-7 روز زمان رو از دست دادیم و شما میدونید کرونا، چون من خودم خیلی از دوستانم رو متاسفانه از دست دادم، شما هم دادید، کسانی دیگه هم دادن، کرونا رو اگر زود به دادش نرسید خب دیگه نمیشه کاریش کرد.
درسته.
حالا من تو پرانتز یه چیزی رو بگم، امشبم شب یلدا است، امیدوارم خانواده ها در کنار خانواده خودشون خوش بگذرونن، ساعات خوبی رو داشته باشن، ولی مراقب کرونا باشن. یعنی بسیار بیماری موذی و بدی هست.
بله.
خب ما زمان رو از دست دادیم چند روز، و وقتی زمان رو از دست دادیم ایشون رو منتقل کردیم به تهران، عملا به ایران، چون از طریق بندر عباس و اونجاها دارن این کار صورت گرفت، عملا زمان رو ما از دست دادیم و دیگه کاری نمیشد بکنیم. به نظرم نیروی ائتلاف نباید خودش رو ببخشه. اگر وجدانی وجود داشته باشه، که شک دارم، باید از این اقدام زشتشون برای یک هماهنگی بسیار ساده و ابتدایی، ما خودمون در طول جنگ، به قدری سریع عمل میکردیم که حد نداشت. یا همین الان در مورد افغانستان و آوارگان افغانستان، پناهجویان افغانستان، به قدری جمهوری اسلامی سریع عمل میکنه که همه شگفت زدن. یک امر انسانی شما چند روز معطل بمونید.
بله.
این باعث تأسفه.
درسته. آقای دکتر آصفی، ما دارم بپردازیم به حال نقشی که آقای ایلو داشتن، خاطرم هست اگر اشتباه نکنم ایشون یه دوره‌ای هم مسئول میز یمن بودن در وزارت خارجه. یه توضیح بفرمایید کارکردهای ایشون، سوابق ایشون.
ایشون یه دیپلمات انقلابی بود، در جبهه مقاومت بسیار فعال بود.
بله.
چه در افغانستان، چه در عراق، بعضن در سوریه و این اواخر در یمن. دیپلماتی بود که با تعهد از سالهای بسیار دور با همرزمان خودش در جهت اعتلاء اهداف این نظام تلاش میکرد. به هر حال ایشون از همرزمان شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بود.
بله.
و با ایشون از نزدیک در جاهای مختلف کار میکرد. خب در عراق نقش بسیار مؤثری داشت احقاق حقوق مردم عراق، در مقابله با آمریکایی ها، در مقابله و خونسا کردن توطئه های منافقین. و از وقتی در یمن رفت که داوطلبانه رفت، به هر حال ببینید یمن خط مقدم جبهه است. ما در وزارت خارجه بعضی کشورها عین جبهه است.
بله دقیقا.
افغانستان اینطوریه، عراق اینطوریه، اگر خاطرتون بیاد بوسنی اینطوری بود، آلبانی اینطوری بود. من نگاه میکردم بعضی از اسناد وزارت خارجه رو، رهبری اون موقع به آقای ولایتی فرموده بودن من از اتفاقاتی که داره در بوسنی میفته، مردم مسلمانی که بی جهت کشته میشن، دلم شبا به درد میاد. ببینید ما در وزارت خارجه بعضی جاها این جب هست.
درست.
یمن اینجوری بود و ایشون تلاش بسیار زیادی داشت در یمن برای اینکه گروه ها رو به هم نزدیک کنه. و جالب اینجاست که شهید ایرلو به دنبال صلح و حل و فصل و عقد یمن از طریق مسالمت آمیز و با حداقل خونریزی و تلفات بود. یعنی یه آدمی بود که علاقه داشت یمنی ها به آرزوی خودشون برسن با حداقل ضایعات و مشکلات و صلح‌آمیز. و خب حضور ایشون در یمن
بله.
خیلی مؤثر بود، یعنی در نزدیک کردن گروه ها، در مناسبت های مختلف، سخنرانی هایی که داشتن. همچنانی که همطور که گفتید در وزارت خارجه مسئولیت این امر رو داشتن و در نقاط دیگری رو که من اشاره کردم.
بله فهمید.
در حال ایشون مانند خود یمنی ها مظلومانه ولی ایستاده و سربلند رفت.
بله.
و این به نظرم
روحشون شاد باشه.
این موضوعیه که آدم میتونه بهش افتخار کنه. مجددا تسلیت